رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید که تا ساعت 8:30 ادامه داره. با سلام و درود مجدد به شما در هر کجا که هستید. امروز دوشنبه 19 اسفند 1389 امروز دوشنبه 9 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 21 فوریه 2011 میلادی. امروز هم در برخی شهرها مثل اردبیل، زنجان، نوشهر، عراق و همدان برف میباره. در تبریز، ارومیه، قزوین، رشت، ساری، گرگان، شاهرود، سنندج، بیرجند، مشهد، سبزوار و قوچان هوا بارانیه. در زاهدان هوا ابری همراه با رعد و برق و وزش باده. در سمنان، علیگودرز، شهرکرد، اصفهان، اهواز، آبادان و تهران هوا ابریه. در اصفهان در کرمان، یزد، شیراز، بم، بوشهر، بندرعباس و زاهدان هوا صاف و گاه نیمه ابریه. در حال حاضر دمای هوا در اردبیل و ارومیه 5 درجه زیر صفر، در سنندج، همدان، قزوین، عراق و زنجان 1 درجه زیر صفر، در نوشهر، اصفهان و تبریز 3 درجه زیر صفر، در مشهد، علیگودرز و شهرکرد دمای هوا 4 درجه زیر صفر، در کرمان، شیراز و سمنان 2 درجه بالای صفر، در اهواز و آبادان 9 تا 11 درجه بالای صفر و بندرعباس و چابهار 19 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در این ساعت 3 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 11 درجه بالای صفر میرسه. سردترین شهر کشور اردبیل که در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر دمای اون حد اکثر 2 درجه زیر صفر خواهد بود. برف شبانگاهی در اردبیل و نوشهر ادامه خواهد داشت تا فردا بامداد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم که نیم ساعتش مونده و در این نیم ساعت مطالب متنوع دیگه‌ای به اضافه موسیقی و خبرهایی از جهان موسیقی خواهید شنید که البته پیش از همه اونها میپردازیم به مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر که مسئولیتش رو همکارم شاهین بشیری به عهده داره. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به منظور اقدامی هماهنگ با کشورهای اروپایی در واکنش به بحران لیبی امروز دوشنبه به ژنو مقر سازمان ملل در کشور سوئیس سفر می‌کند. خانم کلینتون همچنین قرار است در شورای حقوق بشر سازمان ملل که اعضایش اعلام کردند مایل به حضور لیبی در این شورا نیستند سخنرانی کند. این در حالی است که اعتراض‌ها به اوضاع لیبی و درخواست‌ها برای کنارگیری معمر قذافی از قدرت در مجامع جهانی افزایش یافته است. آمریکا اقدام جمهوری اسلامی ایران را در آنچه ایجاد جو سازمان یافته ارعاب خواند محکوم کرد. کاخ سفید گفت ایران اقدام به دستگیری رهبران و فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران دانشجویی، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران کرده است. کاخ سفید همچنین تهران را متهم به جلوگیری از دسترسی ایرانیان به اطلاعات از طریق ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای و فیلتر کردن وبسایت‌ها در اینترنت کرد. بیانیه کاخ سفید در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌ها حاکی است میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف در ایران به آنچه خانه‌ای امن در نزدیکی تهران عنوان شده انتقال یافتند. زمین لرزه‌ای به شدت 6 ریشتر جنوب مرکزی شیلی را لرزاند. این زمین لرزه روز یکشنبه در سالگرد زمین لرزه‌ای رخ داد که سال گذشته کشور شیلی را به لرزه درآورد و ضمن ایجاد سونامی به مرگ بیش از 500 نفر و بیخانمانی 220 هزار نفر انجامید. به گزارش اداره ملی امور اضطراری شیلی هنوز آماری از قربانیان و میزان خسارات منتشر نشده ولی در بخشایی از دو شهر کانت و چیگویانت قطع برق مشاهده شده است. در گزارش اداره ملی امور اضطراری شیلی تصریح شده که این زمین لرزه منجر به ایجاد سونامی نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از پادشاه بحرین برای انجام تغییراتی در کابینه و تعهد به انجام اصلاحات قدردانی کرد. پس از دو هفته تظاهرات مخالفان دولت، حمد بن عیسی آل خلیفه روز شنبه 4 تن از اعضای کابینه دولت بحرین را که 2 نفر از آنان عضو خاندان سلطنتی بودند از کار برکنار کرد. آقای اوباما رهبران بحرین را تشویق کرد که گفتگویی پرمحتوا، همه جانبه، بی‌طرفانه و مسئولانه را با مردم خیش انجام دهند. ایران کشورهای عضو اوپک و به ویژه عربستان سعودی را تشویق کرده است که از هر گونه افزایش تولید نفت به طور یکجانبه خودداری کنند. ایران تاکید کرده که میزان فعلی تولید نفت خام برای جبران هر گونه کمبود بر اثر ناآرامی‌های لیبی کافی است. مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران که ریاست دوره‌ای سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک را بر عهده دارد، روز یکشنبه گفت لازم نیست کشورهای عضو اوپک عجولانه عمل کنند و اقدامهای یک جانبه انجام دهند. پیش از این وزیر نفت عربستان سعودی اعلام کرده بود کشورش آمادگی دارد که برای جبران کمبود نفت به دلیل بحران لیبی تولید نفت خود را بالا ببرد. و خبر آخر این که وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی به دنبال شایعاتی در مورد ادغام این وزارتخانه با دو وزارتخانه دیگر گفت آرزوی وی ادغام وزارت آموزش و پرورش با وزارت نفت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی دلیل این آرزوی خود را بودجه بالای وزارت نفت و علاقه‌اش به صرف بالاترین هزینه‌ها برای نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد. در میان وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی، وزارت نفت دارای یکی از بالاترین بودجه است. آقای حسین، اینم از خبر یه خورده متفاوتمون.
دیگه ندارین خبر دیگه؟ نه. یاد اشتباه خودم میافتم که دو بار 9 اسفند رو گفتم 19 اسفند، برای اینکه الف اسفند بغل 9 قرار گرفته بود.
خب شنوندگان اون میدونن به هر کار ما با یه خورده آشنایی دارن.
به هر حال با سپاس از شما، حالا نگاهی داشته باشیم به سرفست مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. با ایجاد سیاست رعب و وحشت از برگزاری تظاهرات در ایران جلوگیری میشه، اما گویا این هم کافی نیست و این روزها فشار بر دانشجویان و بازداشت فعالان دانشجویی همچنان ادامه داره. نظر یکی از دانشجویان ممنوع الورود دانشگاه شیراز رو در این بخش خواهیم شنید. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز که یک ترانه غربیه، از آخرین خبرهای جهان موسیقی مطلع میشیم که در این بخش هم باز اندکی موسیقی خواهیم شنید. فشارها بر دانشجویان و زندانیان سیاسی همچنان ادامه داره. شماری از فعالان دانشجویی از پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری 1388 در ایران و بیش از یک ساله که در زندان هستند. به دنبال اعتراض‌ها و ناخرسندی‌ها و راهپیمایی‌های 25 بهمن و اول اسفند، شماری از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند. فرین آسمی نگاهی داره به آخرین وضعیت فعالان دانشجویی در بند در شهرهای مختلف ایران.
جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نوشته و در آن اعلام کردند که پیگیری‌های قانونیشان برای احقاق حقوقشان از سوی دستگاه قضایی بی‌پاسخ مانده است. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت و از اعضای سازمان دانش‌آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت که از امضا کنندگان این نامه است، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید اعضای ادوار تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت چندین ماه است که از ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم هستند.
خود من شخصا الان نزدیک به 11 ماهه که الان و ملاقات حضوری نداشتم. 4-5 ماه است که تلفن قطع شده و الان تو ماه سومی هستیم که از حتی ملاقات هفتگی کابینه هم که مدت 20 دقیقه بود اونم محروم هستیم. من خانم مهدی گلرو هم به همین صورت، آقای مؤمنی الان تا اونجا که من میتونم 7-8 ماه از ملاقات حضوری نتونستن داشته باشن، بچه‌هاشون نتونستن ببینن. آقای جمالی خب یک بچه کوچیک داره، یک نوزاد که هنوز الان بیش از 7 ماه که هنوز نتونسته بالاخره به عنوان یک پدر بچه خودش در آغوش بگیره.
در همین حال وبسایت دانشجو نیوز گزارش داده در پی افزایش فشار بر فعالان دانشجویی، قاضی مغیث رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بهاره هدایت، مهدیه گلرو و مجید توکلی را به صدور مجدد احکام طولانی مدت و تبعید به نقاط دوردست تهدید کرده است. این سه دانشجو به مناسبت روز دانشجو پیام‌هایی به خارج از زندان فرستاده بودند و از آن پس پرونده‌های جدیدی برای آنها در دادگاه انقلاب تشکیل شده است. در همین حال منابع دانشجویی از انتقال زیاد نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل به مکان نامعلومی خبر دادند. آخرین ملاقات این فعال دانشجویی با خانواده‌اش در زندان اهواز تنها چند ثانیه طول کشیده و به گفته خانواده ضیاء نبوی ماموران او را دو بار مورد بازرسی شدید قرار دادند. در همین حال به دنبال حوادث روزهای 25 بهمن و اول اسفند نیروهای امنیتی در شهرستان بابل چند فعال دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل را بازداشت کردند. سلمان سیما عضو کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا درباره دانشجویان بازداشت شده در شهرستان بابل چنین میگوید:
یکی از دانشجویانی که از بازداشت شدگان بابل بود آزاد شده گفته که ما رو ضرب و شتم کردن با چشم بند، بالاخره در پایگاه های بسیج این کلانتری ها که میگیرن قبل از اینکه هر گونه تصمیم اسلامی صورت بگیره هستن بازداشت بشن، انتقال داده بشن، به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده میشه.
علی صابری دانشجوی دانشگاه غیر انتفاعی بهار مشهد از دیگر دانشجویان بازداشت شده است که روز یکشنبه اول اسفند ماه در کلاس درس به دفتر دانشگاه فراخوانده شده و در آنجا ماموران وزارت اطلاعات او را با خود به مکان نامعلومی منتقل کردند. علی صابری از اعضای ستاد میرحسین موسوی در شهر مشهد بوده. دانشجویان دانشگاه آزاد تهران هم در روزهای اخیر بازداشت شدند. سلمان سیما عضو کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت درباره دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه چنین میگوید:
اخباری که به دست ما رسیده حاکی از بازداشت خانم سعیده عسکری دانشجوی زبان فرانسه واحد تهران مرکز هست، خانم فرناز کمالی دانشجوی علوم سیاسی واحد تهران مرکز هستند که چهارراه فلسطین یک
سمن حسین سالمکار دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه شریف و عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر روز 25 بهمن ماه هنگام خروج از دانشگاه شریف بازداشت شده است. سلمان سیما میگوید این دانشجوی دانشگاه شریف با منزل خود تماس گرفته و میافزاید:
هیچ گونه خبری از ایشون نداریم، فقط که یه تماس خیلی کوتاهی که با خانواده‌شون داشتن گفتن که نمیتونم جام رو بگن که کجا هستن و این واقعا شرایط نگران کننده تر میکنه.
به دنبال کشته شدن حامد نور محمدی دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیراز هم در درگیری های روز اول اسفند ماه دانشگاه شیراز در روزهای اخیر نارام بود. بر پایه گزارش منابع دانشجویی و شاهدان عینی این دانشجو به وسیله نیروهای امنیتی از روی پل نمازی به پایین پرت شده و پس از برخورد با یک خودرو در خیابان ساحلی کشته شده است. خبرگزاری فارس به نقل از رئیس دانشگاه شیراز خبر داده بود که حامد نور محمدی در تجمع حضور نداشته و بر اثر تصادف با یک دستگاه پژو پارس فوت کرده است. به دنبال کشته شدن حامد نور محمدی مراسمی برای گرامی داشته او در دانشگاه شیراز برپا شد. این مراسم با حضور نیروهای حراست برهم زده شد و تعدادی از دانشجویان دستگیر شدند. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده میگوید:
25 خیلی علت بازداشتی نداشت، اما یک اسفند که بازداشتی داشت و روزهای بعدش که به خاطر برگزاری مراسم برای حامد نور محمدی به بازداشتان اکثرا آزاد شدن، ولی علی عسکری هنوز توی اطلاعات شیراز هست و آخرین جوابی هم که خانواده‌اش داده شده اینه که حالا ما در خدمت ایشون هستیم. این عین جمله‌ایه که خانواده ایشون گفته شده.
کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری روز شنبه در مراسمی در دانشگاه تربیت مدرس تهران گفت که همراهی با به گفته او جریان فتنه همراهی با ضد انقلاب است و به مدیران دانشگاه ها هشدار داد که هیچ مدیری در هیچ دانشگاه دولتی یا غیر دولتی حق مسامحه با این افراد را ندارد.
گزارش فرین عاصمی بود درباره آخرین وضعیت فعالان دانشجویی دربند در شهرهای مختلف ایران. ساعت 8:14 است. هشت روز پیش در اول اسفند بود که اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه شیراز شدت گرفت و طی این اعتراض‌ها بود که حامد نور محمدی دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه شیراز کشته شد. آخرین خبرها حاکی از اینه که وضعیت هنوز به حال عادی باز نگشته. در همین زمینه است که همکارم فهیمه خضر حیدری نظر ارژنگ علیپور دانشجوی ممنوع ورود دانشگاه شیراز رو پرسیده. ارژنگ علیپور:
این هفته کلاس ها کم کم به روال عادی خودشون برگشتن، ولی جو عمومی دانشگاه جو خیلی افسرده و در این حال متشنجه. چون دانشجوها تا حالا تجربه کشته شدن یک دانشجو رو تو دانشگاه شیراز نداشتن، ولی خب جلسه ها داره والا عادی داره برمیگرده. دیروزم یه مراسم ساده توی دانشکده علوم به مناسبت هفتمین روز برگزشت حامدین محمدی برگزار شد که خب خیلی رعایت کردن دانشجوها که دوباره مشکلی پیش نیاد و به یاد این شهید لااقل توهینی بیشتر از این روا داشته نشه.
آقای علیپور، ظاهراً تعدادی از دانشجوهای دانشگاه شیراز هم از جمله خود شما ممنوع ورود شدین به دانشگاه. قضیه چیست و از چه طریقی به این دانشجوها اعلام شده که ممنوع ورود هستند؟
امروز تعداد 9 نفر از دانشجویان، 4 نفر از دانشکده مهندسی و 5 نفر از سایر دانشکده‌ها اسامیشون تایید شد که ممنوع ورود شدن به دانشگاه، به این شکل که باید منتظر حکم کمیته انضباطی بمونن. این تصمیم حراست دانشگاه هست. حراست دانشگاه هم میدونید که نقشش توی دانشگاه دقیقا مثل وزارت اطلاعات توی ساختار اجرایی کشور هست و هر وقت که تصمیم بگیرن به صورت فراقانونی در جایگاه کمیته انضباطی وارد عمل میشن، چون این اختیارات کمیته انضباطی هست که راجع به سرنوشت قضایی دانشجویان در حد تفتی از آیین‌نامه دانشگاه عمل کنه. اما خب حراست این 2 سال اخیر خیلی فعال عمل کرده.
آیا فقط ممنوع ورودها هستن که الان بعد از این اتفاقات در دانشگاه شیراز فعالیتشون تحت نظر هست؟
دارن با دانشجویانی که سابقا فعال سیاسی بودن و این یکی 2 سال فعالیت خاصی نداشتن هم با تهدید و ارعاب برخورد میکنن. با خیلی از دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دانشجویان سابقه دار سیاسی و حتی فعالین مدنی توی دانشگاه تماس میگیرن، بهشون اخبار میدن که وارد دانشگاه نشن. اینا جز افراد ممنوع ورود نیستن اما تهدید میشن که اگر وارد دانشگاه بشن و هر اتفاقی یا شلوغی به وجود بیاد اینها رو مسئول میدونن. این عین مکالماتی که با چند نفر توی یک هفته گذشته از طریق شخص رئیس حراست انجام شده.
گزارش هایی هم از آقای علیپور درباره محرومیت از تحصیل عده‌ای از دانشجویان، درسته؟
میتونم به جرات بگم توی 2 هفته گذشته بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بهشون گفته شده که منتظر حکم کمیته انضباطی باشن و کمیته انضباطی هم در دانشگاه شیراز نشون داده که چیزی کمتر از محرومیت موقت از تحصیل، یعنی همون تعلیق یک ترم یا 2 ترم رو در نظر نمیگیره برای اینجور مسائل.
ارشنگ علیپور از دانشجوی ممنوع ورود دانشگاه شیراز به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ میداد. در ادامه برنامه وقت سومین ترانه بامداد امروز رسیده، ترانه‌ای به اسم Give Me One Reason با صدای تریسی چپمن. خواننده و آهنگساز آمریکایی تریسی چپمن شهرت خودش رو مدیون اجرایی در جشن تولد 70 سالگی نلسون ماندلا، آزادیخواه و سیاستمدار آفریقای جنوبی که 23 سال پیش در لندن برگزار شد. از اونجایی که استیوی واندر خواننده مشهور دیگه به خاطر مشکلات فنی نتونست روی صحنه بره، تریسی چپمن بدون هیچ آمادگی قبلی جای او را گرفت و با گیتار خودش ترانه‌هایی از اولین آلبومش رو اجرا کرد. در همان سال تریسی چپمن به همراه پیتر گابریل، یوسون دور، ستینگ و بروس سپرینگستین به تور جهانی رفت تا کنسرت‌های خیریه‌ای زیر عنوان حقوق بشر همین حالا به نفع سازمان عفو بین‌الملل برگزار کنند. تریسی چپمن تا به حال برنده 4 جایزه گرمی شده که آخرین اونها رو برای ترانه Give Me One Reason به دست آورده، ترانه‌ای که همینک با هم گوش می‌کنیم.
Times you can call. call me anytime. You got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn it back around.
You can see me turning.
Give me one reason to steer.
نه تنها در برنامه صبحانه با خبر موسیقی تقدیمتون میکنیم، از جهان موسیقی هم خبرهای براتون داریم و به همین دلیل در همراهی علی ناظمی هستیم. آقای ناظمی صبح بخیر به شما.
صبح بخیر آقای حسینی، همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
آقای ناظمی، مراسم پایانی جشنواره موسیقی فجر یک شنبه شب برگزار شد و در واقع این آغازی برای اجراهای بسیاری دیگر در روزهای پایانی امسال سال 89 و از امروز قراره که گروه‌ها و هنرمندان مختلف در سبک‌های مختلف روی صحنه برن.
دقیقا همینطور که شما میگین، از جمله مهمترین اجراها امشب ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی تو تالار وحدت اجرا میکنه. به خاطر اینکه استقبال فراوانی از این اجرا شده بود توی جشنواره فجر، قراره که این اجرا برگزار بشه. ولی اصلا مهمتر اجرای امشب توی بابلسر توی مازندران هست که گروه شمس قراره که اونجا اجرا کنه.
از دیروز همچنین آلبوم تازه‌ای از هنرمند جوان ماهان میر عرب منتشر شد به نام Persian Side of Jazz، بخش فارسی جاز.
بله، ماهان میر عرب یک نوازنده و یک آهنگساز جوونیه که خیلی مستعده، جز معدود موزیسین های فعال موسیقی توی سبک جزه. اون درس خونه ویان توی اتریشه و این آلبوم رو داده. این آلبوم در واقع از سال 2006 روش کار میکرده، از 4 سال قبل، و اینو به تازگی منتشر کرده و از دیروز اون رو نشر چشمه پخش کرده توی ایران. آلبومیه که در واقع موسیقی محلی ایرانی رو با موسیقی جز تلفیق کرده و از این حیث خیلی منحصر به فرده. البته پیش از این که انتشار پیدا بکنه تو ایران، بیرون از ایران منتشر شده بوده تو سایت اینترنتی، مردم میتونستن اینو بخرن و اتفاقا منتقدین موسیقی، منتقدین بین المللی ازش خیلی استقبال کردن. به قسمت هایی از آهنگ های قربان از این آلبوم گوش بدیم.
قسمت‌هایی از آهنگ حاج قربان. و اما در بریتانیا آقای ناظمی، گروه راک فو فایترز این روزها خیلی خبرساز بوده.
گروه فو فایترز گروه آمریکاییه ولی توی بریتانیا طرفدارای خیلی زیادی داره. رهبر این گروه کسی نیست جز نوازنده سازهای ضربی گروه افسانه نیروانا که تو اوایل دهه 90 خیلی پر سر و صدا بود و خیلی تاثیرگذار بود. اونها توی هفته گذشته شخیص‌ترین جایزه سالانه مجله NME رو گرفتن، مجله که بیشتر توجه به موسیقی راک داره و این جایزه نامش بود جایزه به استعداد خدایگونه. ولی اونها بعد از اون در ومبلی اجرا کردن.
ومبلی آرنا در کنار استادیوم مشهور فوتبال ومبلی؟
بله دقیقا همونجا که بیشتر گروه معروف اجرا میکنن به تازگی و اینها اونجا اجرا کردن. ولی براتون بگم آقای حسینی که بعد از اون اجرا فرداش که در واقع پریشب میشه در یک مکان خیلی کوچیکی در شمال لندن اجرا کردن و تمام تماشاگرانی که تو اونجا بودن رو شگفت‌زده کردن، چون قرار نبود این گروه اونجا حاضر بشه و اجرا بکنه. من فکر میکنم که طرفدارای ایرانی این گروه رو با آهنگای مختلفشون بشناسن، از جمله آهنگ ویلز یا چرخا.
پس بشنویم بخشی از آهنگ ویلز یا چرخا از گروه فو فایترز. چندی پیش خبر دادید درباره این که راد استیوارت خواننده مشهور بریتانیایی آلبومی تازه به بازار عرضه میکنه، ولی اون چیزی که در این آلبوم جالب توجهه اینه که شماری از بزرگان قدیمی راد استیوارت رو همراهی میکنن.
قراره که جف بک گیتاریست قدیمی گفته که با راد استیوارت صحبت کرده و قراره که پروژهشون رو شروع کنن. اما غیر از این باید بگم که راد استیوارت قراره با استیوی نیکس خواننده گروه فلیتوود مک همکاری کنه در این آلبوم. البته در اجراهای بعدیش هم از این خواننده زن بهره میگیره. این خواننده ای که با گروه فلیتوود مک خیلی مشهور شد و حتما اجراهای اون با راد استیوارت و جف بک اجرای رویایی از کهنه‌کارهای موسیقی راک خواهد بود.
مثل همیشه در پایان میخواستم خواهش کنم یک ترانه به ما پیشنهاد کنید که فکر میکنم از گروه فلیت وود مک باشه، نه؟
این آهنگ اسمش هست راه خودت رو برو و این آهنگ در واقع آهنگیه که لینزی باکینگام اونو ساخته و اونو تقدیمش کرده به استیوی نیکس. در واقع لینزی باکینگام عضو گروه فلیت وود مک روزگاری با استیوی نیکس خواننده زن گروه در رابطه بوده و بعد از اینکه رابطهشون به هم خورده این آهنگ رو برای اون خونده.
پس آهنگ Go Your Own Way از گروه Fleetwood Mac با صدای استیوی نیکس. با این آهنگ Go Your Own Way از گروه Fleetwood Mac به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما تا